ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت ایران و عواملش را باید از سوریه بیرون کنیم. متهم به جاسوسی برای ایران در دادگاه آلمان از ترس سکوت کرد. و محمد جواد ظریف با امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت سوریه دیگر نباید مکان امنی برای تروریست ها باشد و باید ایران و عواملش را از سوریه بیرون کنیم. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم نیکی هیلی سفیر آمریکا در این سازمان سخنان روز چهارشنبه و این سخنان را روز چهارشنبه و پس از آن اظهار داشت که استفان دی میستورا میانجی سازمان ملل در امور سوریه گزارش خود را از مذاکرات ژنو در جلسه محرمانه شورای امنیت مطرح کرد. خانم هیلی گفت آمریکا کاملا از تلاش‌های دی میستورا و مذاکرات ژنو حمایت می‌کند و خواهان ادامه آن است. وی با تاکید بر اینکه اکنون زمان راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه فرارسیده است، گفت این بدان معنوست که سوریه دیگر نمیتواند مکانی امن برای تروریست ها باشد و باید ایران و عواملش را از سوریه بیرون کنیم. آقای دی میستورا در پایان جلسه شورای امنیت گفت در نظر دارد دور بعدی مذاکرات حل بحران سوریه را در تاریخ 3 فروردین سال 96 برگزار کند. یک تبعه پاکستانی که به اتهام جاسوسی برای ایران در آلمان محاکمه می شود در نخستین جلسه دادگاه از ترس سکوت کرد. محاکمه این تبعه پاکستانی به اتهام جاسوسی برای نیروی قدس سپاه پاسداران از روز چهارشنبه 18 اسفند در برلین آغاز شد. وکیل مدافع وی دلیل سکوت وی را در نخستین جلسه دادگاه ترس عنوان کرده است. سید مصطفی حیدر، پاکستانی 31 ساله، در تابستان گذشته بازداشت شد. او در سال 2012 به آلمان رفته است. بر اساس کیفرخواست دادستان، او علیه افراد و سازمانهای مختلف در چند کشور اروپایی جاسوسی می‌کرده و اطلاعاتش را به رابطش در دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران تحویل می‌داده است. به گفته دادستان، او از جمله درباره انجمن آلمان اسرائیل و رئیس پیشین آن و همچنین یک استاد دانشگاه در پاریس اطلاعات جمع‌آوری می‌کرد. او در صورت اثبات اتهامش ممکن است تا به 5 حبس محکوم شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر چهارشنبه 18 اسفند برای سفری 1 وارد قطر شد و با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی قطر، شیخ تمیم و ظریف درباره تحولات منطقه و مناسبات دو جانبه گفتگو کردند. آقای ظریف در مرداد ماه گذشته نیز سفری به قطر داشت. مناسبات ایران و کشورهای خلیج فارس در پی حمایت ایران از حکومت بشار اسد و پشتیبانی از حوثی‌های یمن به تیرگی گراییده است. در بهمن ماه گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای بهبود روابط با کشورهای خلیج فارس از کویت و عمان دیدار کرد. قطر در دی ماه 1394 در اعتراض به حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران سفیر خود را از تهران فرا خواند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه از انتخاب دوباره دونالد توسک به مدت 2.5 دیگر برای ریاست شورای اروپا حمایت کرد. تعیین رئیس شورای اروپا به موضوع اختلاف میان دیگر اعضای اتحادیه اروپا و لهستان بدل شده است. با اینکه دونالد توسک پیشتر نخست وزیر لهستان بود، دولت راستگرای کنونی لهستان با ابقای وی در سمت ریاست شورای اروپا مخالف است و نامزد دیگری را برای این سمت معرفی کرده است. خانم مرکل روز پنجشنبه در آستانه شرکت در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت این اتحادیه امروز درباره انتخاب دونالد توسک تصمیم خواهد گرفت. آنگلا مرکل انتخاب دوباره وی را نشانه ثبات اتحادیه اروپا دانست. دولت لهستان اعلام کرده است که برای به تعویق انداختن این جلسه به هر تلاشی دست خواهد زد. ساعت 4:05 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید برای در جریان قرار گرفتن از آخرین جزئیات مربوط به آزادسازی موصل و تحولات عراق. با همکارم ایلیا جزایری همراه میشیم. ایلیا سلام میکنم به تو.
سلام و سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا.
یا برخی گزارش‌ها حاکی از اونه که ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی همون داعش شهر موصل رو ترک کرده و رهبری شبه نظامیان رو در این شهر به فرماندهان میدانی واگذار کرده. جزئیات بیشتر چی هست؟
سمیرا، این خبر بیشتر به نقل از مسئولان اطلاعاتی عراقی و آمریکایی گزارش شده. اونها به نشانه های استناد کردن در داخل موصل و در مجموع نشانه های مرتبط با رفتارهای گروه حکومت اسلامی یا همون داعش، از جمله اینکه از ماه نوامبر گذشته تا الان هیچ پیامی از سوی ابوبکر بغدادی منتشر نشده. پیام صوتی که اون هنگام داده بود بعد از شروع عملیات آزادسازی موصل توسط نیروهای عراقی و خواستار مقاومت نیروها شده و جاری کردن جویبارهای از خون نیروهای مهاجم به گفته البغدادی در اون پیام، از اون زمان تا الان هیچ خبر رسانه‌ای از رهبر گروه داعش وجود نداره. علاوه بر اون، فعالیت گروه داعش در شبکه‌های اجتماعی بسیار کم شده، از جمله در تلگرام که یکی از پایگاه‌های اصلیشون بود برای انتشار اخبار و بیانیه‌ها، و بسیار کم دیده میشه الان انتشار بیانیه، پیام و یا گزارشی در توییتر، فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و همه این شبکه‌های اجتماعی، که این نشون میده رهبری گروه داعش منزوی شده. گزارش های اطلاعاتی هم از داخل خود گروه منتشر شده، مبنی بر این که از شبه نظامیان خارجی که به همراه خانواده هاشون در موصل هستن خواسته شده این شهر رو ترک کنن. به همراه خانواده ها اونهایی که تنها اومدن ازشون خواسته شده مقاومت کنن تا آخرین قطره خونشون، شکستایی که صورت میپذیره. البته ابوبکر البغدادی کمتر تماس میگیره از راههایی که بشه اونها رو ردیابی کرد و در مخفی شدن به گفته مقام های عراقی و آمریکایی مهارت زیادی داره. عمدتا وقتش رو در میان غیر نظامیان در روستاهای صحرایی میگذره، در میان مرزها، و رفت آمدهای زیادی میکنه و اونها احتمال میدن موصل رو به سمت یکی از روستاهای صحرایی در نزدیک مرزهای عراق و سوریه ترک کرده باشه.
ایلیا، در مورد تحولات مربوط به آزادسازی موصل چه اخباری داری؟ این تحولات در حال حاضر به کجا رسیدن؟
نیروهای عراقی در چند محور همچنان در حال پیشروی هستند سمیر، اما الان یکی از خبرساخترین مناطق منطقه تل رمان هست. نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در این منطقه در حال نبرد هستند با شبه نظامی داعش، اما همین نبردها باعث یک بحران انسانی شده در منطقه. بمباران ها، درگیری ها، حملات انتحاری توسط خودروهای بمب‌گذار شده باعث شده تعداد زیادی از منازل منهدم بشن و فرو بریزن. گفته میشه حدود 50 غیر نظامی، چیزی که برآورد میشه، زیر این آوارها هستن، صداهای شنیده میشه. برای همین عملیات مقدار متوقف شده تا بشه به این غیر نظامیان کمک کرد. اما نیروهای واکنش سریع عراق در بخش قدیمی شهر موصل در حال جنگیدن هستند، دارن سعی میکنن مسجد النوری رو، همون مسجدی که ابوبکر بغدادی در سخنرانی معروفش رو کرد و خودش رو به عنوان خلیفه منصوب کرد، دارن سعی میکنن اون رو کنترل کنن، از تصرف گروه داعش خارج کنن، که البته این پیروزی نمادین بزرگی برای نیروهای عراقی خواهد بود.
خیلی متشکرم ایلیا جزایری، همکار رادیو فردا در منطقه، در مورد آخرین تحولات مربوط به عراق و آزادسازی موصل.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس ها و فیلم های این هفته ساکرهای فردا،
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان
من
هستن.
جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران هستن.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم. اما مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
پس به دنبال اعلام حکم دادگاهی در لوکسامبورگ برای توقیف 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های ایران در اروپا، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ضمن رد این حکم دولت پیشین به ریاست محمود احمدی نژاد رو متهم کردند که در این موضوع سهل‌انگاری کرده. بر اساس گزارش‌ها محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش علی‌رغم توصیه و هشدارهای مکرر داخلی یا خارجی از انتقال پولهای ایران که در آمریکا و اروپا بودند به ایران خودداری کرده. جزئیات بیشتر بشنوید در گزارشی از جمشید زند.
رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ایران دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق را متهم کردند که برای انتقال 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های ایران در لوکسامبورگ 6 ماه فرصت داشت اما اقدامی نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز پنجشنبه 19 اسفند، رئیس بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود نوشت که 1,600,000,000 دلار از دارایی ایران در لوکسامبورگ بخشی از حدود 3,600,000,000 دلاری است که بانک مرکزی از سال 78 تا 86 خریداری کرده و در آن زمان درباره آنها مشکلی وجود نداشت. وی با اشاره به اعمال تحریم‌های غرب علیه بانک‌های ایران از سال 2006 میلادی گفته است که پیش از مسدود شدن این دارایی‌ها امکان نقل و انتقال آنها وجود داشت ولی به هر دلیلی از فرصت مذکور به نحو مطلوب استفاده نشده است. 5 سال پیش از این دادگاهی در نیویورک با این استدلال که جمهوری اسلامی به برخی اعضای القاعده کمک کرده و به آنها اجازه عبور از خاک خود را داده حکم داد که ایران باید به خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر مبلغ 7,000,000,000 دلار غرامت بپردازد. روز دوشنبه 16 اسفند روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع خود گزارش داد که در ارتباط با پرداخت این غرامت یک قاضی در لوکسامبورگ حکم توقیف 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران در اروپا را صادر کرده است. در واکنش به این تصمیم، مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه 17 اسفند تلاش وکلای آمریکایی برای توقیف این پول را کاملاً غیرعادلانه و بی‌مبنا خواند. در همین حال رئیس بانک مرکزی ایران نیز خبر داد که جمهوری اسلامی استدلالات حقوقی خود را به دادگاه لوکسامبورگ ارائه کرده و به گفته او انتظار می رود دادگاه دعوای مطرح شده توسط طرف آمریکایی را رد کند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد نیز خبر داد که در سال 86 شرکت لوکسامبورگی کلیر استریم که اوراق قرضه ایران را نگهداری می کرد به مقامات جمهوری اسلامی اطلاع داده بود که این اوراق را منتقل کنند ولی فقط حدود 220,000,000 دلار از این پولها منتقل شد. در اردیبهشت ماه نیز کارگروه ویژه دولت حسن روحانی برای بررسی توقیف 2,000,000,000 دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا مقامات دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که با وجود آراء صادر شده در دادگاه‌های آمریکا و هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذی‌ربط داخلی و نهادهای عالی اقدام مؤثری برای خارج کردن اوراق قرضه خریداری شده از دسترس نظام قضایی آمریکا انجام ندادند. ایران به طور رسمی از ایالات متحده آمریکا به دیوان بین‌المللی لاحه شکایت کرده و پایگاه اطلاع رسانی دولت روز 27 خرداد تصویر این شکایت را منتشر کرد که در آن اعلام شده بود دادگاه‌های آمریکا 56,000,000,000 دلار حکم علیه ایران با ادعای مشارکت در اقدامات تروریستی خارج از خاک آمریکا صادر کردند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد حکم دادگاهی در لوکسامبورگ مبنی بر توقیف 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های ایران در اروپا، حکمی که جمهوری اسلامی ایران به اون اعتراض کرده و ازش شکایت کرده.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو